بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبت در بحث قناع بود و استدلال به روایات مفسره للآیات، یعنی روایاتی که در تفسیر آیات قرآن وارد شده، که آیا این روایات مفسره للآیات دلالت بر حرمت غنا مطلقا دارد یا دلالت بر حرمت غنا فی الجمله. بعضی از موارد غنا رو حرام می کند، اما اینکه تمام موارد غنا حرام باشه این معلوم نیست. در اینجا مرحوم شیخ انصاری اعلی الله مقامه الشریف مطالبی رو در مکاسب بیان فرمودند که محقق ایروانی در حاشیه مکاسب به ایشون اشکالاتی رو وارد کردند. یکی از اشکالاتی که امروز مورد بحث این است که محقق ایروانی به شیخ انصاری میگوید این جمله و من الناس من یشتری لهو الحدیث لیزل عن سبیل الله، این جمله که و من الناس دسته ای از مردم من یشتری لهو الحدیث، یکی از جملات شیخ انصاری این است که لهو الحدیث یعنی حدیث لهو. حدیث لهو تقدیم و صفت علی الموصوف، یعنی حدیث موصوف است، لهو صفت حدیث لهو. حدیث لهو به جایی گفته می شود که محتوا باطل باشد، محتوا لهو باشه، میگن حدیثی که لهو است، این صفت رو داره، لهو، لغو، باطل. خب مرحوم شیخ انصاری از این جمله استفادهش اینه و من الناس من یشتری لهو الحدیث لیزل عن سبیل الله، این لهو الحدیث اینجا اضافه صفت الی الموصوف است و لهو الحدیث به حدیثی گفته می شود که محتوای باطلی داشته باشه. آقای محقق ایروانی می فرماید نه، هیچ دلیلی نداریم که لهو الحدیث حدیث لهو یعنی فقط محتوای باطل، بلکه اگر یک حدیثی و یک کلامی به حالت غنا هم خونده بشه اشکالی نداره ما بهش بگیم حدیث لهوه، لهو الحدیث برش صدق میکنه. اگر محتوا باطل باشه میتونیم بگیم لهو الحدیث، اگر کیفیتش هم کیفیت باطلی باشه بازم میتونیم بهش بگیم لهو الحدیث. خب این ادعاییست که ایشون در اینجا بیان کردن، البته دلیلی براش نیاوردن مرحوم محقق ایروانی، فقط ادعا کردن، گفتن لهو الحدیث بر دو مورد صدق میکنه، یکی اونجایی که محتواش باطل باشه، یکی اونجایی که محتواش درسته خوبه ولی کیفیتش کیفیت باطلیه، اونم باز لهو الحدیثه. بعد میفرمان اگر لهو الحدیث رو اضافهش رو اضافه بیانیه بگیرید، یعنی بیایید بگید لهو که اضافه شده به حدیث، یعنی لهوی که اون لهو در اون کلام باشد. اگر اضافه اضافه بیانیه باشه، بله حرف شیخ انصاری درسته، ولی معلوم نیست که اضافه اضافه بیانیه باشه. خب شما خودتون دیگه در این مسئله مجتهد شدید. صحبت اینه که لهو الحدیث به چی گفته میشه، حدیث لهو به چی گفته میشه، آیا حدیث لهو به کلامی گفته میشه که محتوای باطل داشته باشه، یا اینکه نه اگر محتوا خیلی عرفانیه، خیلی توحیدیه، خیلی عالیه، ولی کیفیتش کیفیت غنائیه، به اونم حدیث لهو گفته میشه. اینو شما باید بگید. اگر شما واقعا نظرتون به این مستقر شد که لهو الحدیث حدیث لهو این به هر دو صادقه، خب هر دو رو شامل میشه. اگر نه گفتید نه لهو الحدیث به اونجایی بیشتر اطلاق میشه که محتوای باطلی داشته باشه. اینم فرمایش مرحوم محقق ایروانی که اشکال چهارم بود که در آخر صفحه 426 ما ذکر کردیم. ما به نظرمون میرسه که اینجا از این راه باید مسئله رو حل کرد که در این آیه شریفه و من الناس من یشتری لهو الحدیث لیزل عن سبیل الله، این بیان یک فرد جلی حرامه، یه فردی از حرام رو آمدن بیان کردن، کما اینکه در روایات مغنیات، زنهای مغنیه تأکید شده روش. خب در چندین روایت شما خودتون دیدید همش بحث مغنیاته، جاریه مغنیه. خب اون یه فردی از حرامه که روش تأکید شده، هیچ اشکالی نداره یه چیزی حرام باشه، بعضی از افرادش افراد شاخصی باشند، یعنی حرام‌هاییست که خیلی مورد توجهه که باید ترک بشه حتما. افراد فرض کنید زنا دارای افرادیه، بعضی افرادش خیلی شاخصن، زنای به ذات البعل، خب میبینید روایات زیادی در موردش وارد میشه، یا زنای به محارم، زنا حرامه، همش حرامه، اما خب انواعی داره، بعضی از انواعش خیلی شدیدتره. بحث غنا هم همینطوره، غنا هم حرامه، منتها بعضی از اقسام غنا خیلی شدیدتره حرمتش، که میگیم و من الناس من یشتری لهو الحدیث لیزل عن سبیل الله، یعنی هم غناست هم مضل عن سبیل الله، هم محتوای باطلی داره. خب اون مسلم از اون غناهای خطرناکه، غنایی است که باید حتما ازش دوری بشه و گناه خیلی زیادی داد. یا در مورد مغنیات، یعنی زنهایی که غنا میخونن و مردها داخل میشن و اون مجلس، در اون مجلس شرکت میکنن، تدخل علیها الرجال، خب این یکی از افراد غناست، اما یکی از افراد شاخص غناست. اگر در روایات ما بعضی از افراد شاخص رو ذکر کردن، این دلالت بر انحصار نمی کنه. یعنی چی دلالت بر انحصار نمی کنه؟ یعنی غنا فقط این نیست، این یکی از افرادشه. در آیات در روایات راجع به غنا اگر چیزی وارد شده یا لهو الحدیث آمده و امثال ذالک و روایاتی که در این باب وارد شده، بعضی افراد رو خیلی افراد غنا و مصادیق غنا رو خیلی روش تکیه شده، مثل مغنیات. خب زن مغنیه بیاد بخونه، مردها بیان تو اون مجلس شرکت بکنن، خب این یکی از افراد غناس و خیلی گناه بزرگیه. و هاکذا اگر غنای خونده بشه که محتوای باطلی داشته باشه و مضل عن سبیل الله باشه، باعث انحراف مردم بشه، اینا مسلم یکی از افراد جلی غناس. اما اینکه آیا غنا فقط همینه، بیش از این دیگه نیست؟ اگر حالا یه مردی آمد غنا خون، اون چطور؟ اونو دیگه تو این روایات نیامده ذکر بکنه. ما با روایات دیگر میاییم این رو اثبات میکنیم، میگیم این روایت که مطلق مغنیات نداره، تدخل علیه الرجال هم نداره، حدیث لهو هم نداره، فقط داره غنا حرام است. اون روایات میگه مطلق غنا حرامه. پس ما چند دسته روایات داریم، یه دسته افراد شاخص غنا رو بیان کرده، مثل زنا که ذات البعل رو بیان کرده، روایاتی که میاد میگه زنای به ذات البعل حرامه. این معناش این نیست که زنا حرام نیست، فقط ذات البعلش حرامه، نه، زنا حرامه، منتها ذات البعل رو در یه عده روایاتی به عنوان شاخص آمدن ذکر کردن، یا زنای به محارم رو ذکر کردن. این ذکر کردن ها در مثبتین دلیل بر انحصار نیست، چون این داره اثبات میکنه، اونم اثبات میکنه، اونم اثبات میکنه. ذات البعل حرامه، زنای به محارم هم حرامه، غیر از اون هم حرامه. انحصاری ازش میگن اثبات شی نفی ما ادا نمیکنه، همین جاست، جاش همینه. این مورد رو میگن حرام. نه فقط این حرامه، فقط نداره، این مورد حرامه، این مورد هم حرامه، این مورد ممکنه دو تا مورد دیگه هم حرام باشه. پس بنابراین ما از ادله که لهو الحدیث داره یه مقداری حرام رو میفهمیم، که غنایی که مضل عن سبیل الله باشه و محتوای باطلی داشته باشه 100% جزء اون محرمات خیلی شدیده. اگر مغنیات باشه، زن مغنیه‌ای باشه که تدخل علیها الرجال، رجال بیان داخل اون مجلس بشه، اینم مسلم یکی از افراد مسلم غناست و اینم گناه بزرگی است. اما فقط غنا اینه؟ نه، ما روایات مطلقی هم داریم که غنا مطلقا حرامه. پس بنابراین ما نباید خیلی زحمت بکشیم و خودمون رو به تکلف بندازیم که آیا این آیه شریفه دلالت بر حرمت غنا مطلقا میکند؟ نه، این آیه دلالت بر حرمت غنا به صورت مطلق نمی کنه، یه فردی از غنا رو به صورت شاخص بیان کرده، ولی منافات با روایات مطلق هم نداره که غنا مطلقا حرام باشه. و این افراد افراد بالخصوصی هستن که گناه شدیدتری دارن، مثل مغنیاتی که تدخل علیها الرجال، و مثل اون لهو الحدیثی که لیزل عن سبیل الله. خب این مسلم جزء افراد شاخص غنا هستند. بله، مطلقا حرامه، منتها ما به یه دلیلگاهی میخواییم استفاده کنیم که مطلقا حرام. ما میگیم نه، شیخ انصاری آمده فرموده با این دلیل شما مطلقا نمیتونید بگید حرامه. این اون جایی رو میگه که مضل عن سبیل الله باشه، یعنی محتوای باطلی داشته باشه، و لهو الحدیث هم برای صدق بکنه. اگر این آیه رو میگید اینه، روایتی هم که در این مورد وارد شده همینه، غیر از این نیست. اما اینکه این منافاتی داشته باشه با روایات مطلق، نه، انحصار استفاده نمیشه و اثبات شی نفی ما ادا نمی کنه. خب این هم طایفه اولایی که در این بحث مطرح شد. پس از طایفه اولا روایات مفسره بود که در روایات مفسره دو نظریه بود. یکی این که این روایات به ضمیمه آیات دلالت میکند بر حرمت غنا مطلقا، یه نظر این بود که نه، دلالت میکند بر حرمت غنا در بعضی مصادیق جلی او، یعنی اون جایی که محتوا هم باطل باشه، مضل عن سبیل الله باشه و غنا هم باشه. خب این دعوایی بود که بین مرحوم شیخ و دیگران مطرح شد، بعضیا مطرح کردن. نظر ما هم موافق با مرحوم شیخ انصاری است. به نظر ما این روایات مفسره للآیات دلالت بر حرمت غنا می کند فی الجمله. خب دیگه مصادیق رو باید عرف تشخیص بده، بگه آیا واقعا اینجا لهو الحدیث برای صدق میکنه یا صدق نمیکنه. بالاخره باید با دلیل ما صحبت کنیم. اینکه احتمال دارد و ممکن است و شاید و لعله، نمیتونیم حکم شرعی رو باهاش اثبات بکنیم. آیه دیگر در قرآن داریم که قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. یه روایت دارد که یعنی الغناء والملاهی، والذين هم عن اللغو معرضون، مؤمنون کسانی هستند که عن اللغو معرضون، یعنی از غنا و ملاهی پرهیز میکنند. خب این روایت اولا روایت ضعیف و سندیه و سندش درست نیست، و ثانیا دلالتش هم دلالت خیلی درستی نیست، به خاطر اینه که والذین هم عن اللغو معرضون این صفات مؤمنینه. مؤمنین مراتب دارند. اینطور نیست که اگر از گفتیم از صفات مؤمن این است که نماز شب میخوانند، از صفات مؤمن این است که نماز جماعت میخوانند، از صفات مؤمن این است که نماز اول وقت میخونه. خب بله، از صفات مؤمن اینا هست، اما حالا اگه یه موقع کسی نماز اول وقت نخوند دیگه مؤمن نیست، اگه نماز جماعت نخوند مؤمن نیست. نه، اینا جز در مستحبات هم اینو میگن، میگن از صفات مؤمنین این هست. قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. حالا شما مؤمن نیستید، ممکن در صلاتتون هم خاشع نباشید، خیلی خاشع نباشن. والذین هم عن اللغو معرضون، خیلی هستن از لغو اعراض نمی کنن، میگن، میخندن، حرفای لغو میزنن، شوخی میکنن. حالا اینا کافرن، اینا فاسقن؟ نه، اینا ممکنه مؤمن باشن. اینا جزء صفاتی نیست که بگیم اگر نبود پس بنابراین دیگه این آقا اصلا ایمان نداره، کافر شد دیگه، مؤمن در مقابل کفر. نه، مراتب ایمانه. یکی از مراتب ایمان این است که انسان از کارهای لغو دوری بکنه. خب این غنا و ملاهی هم جزء کارهای لغوه. بله، به قول شما. نه اصلا روایت هم داریم شوخی کردن عیب نداره، خوبه، منتها یه حدودش باید مراعات بشه. پس بنابراین باز به این نتیجه رسیدیم که آیات قرآن و روایاتی که در تفسیر آیات قرآن وارد شده دلالت بر حرمت غنا فی الجمله داره، اما دلالت نداره که هر غنایی حرام باشه. اما طایفه دوم، از طایفه ثانیه، صفحه 427، وسط صفحه 427 رو ببینید. از طایفه ثانیه الروایات الوارده فی ذم الغناء و ما دل علی النهی عنه. خب اینجا دیگه قنا رو به صورت مطلق آمده مورد حمله قرار دادن در این روایات، نهی کردن از قنا به صورت مطلق. حالا ببینیم این روایات اگه سندشون درست باشه و دلالتشون هم درست باشه، میگه قنا مطلقا حرامه. میتونیم از این روایات این استفاده رو بکنیم یا نه؟ یه روایت، روایت اولی که در اینجا ذکر شده، ما رواه و ابو امامت الباهلی عن النبی انه نهى عن بيع المقنیات. روایتی داریم که پیامبر نهی فرمود از بیع مقنیات، از بیع زنهایی که غنا میخونن، جاریهی که غنا میخونه، و شرائهن، زنهای مقنیه، جاریه مقنیه رو بفروشید یا بخرید، و تجارت و فیهنه، مثل که در اون زمان یکی از تجارت ها این بوده که جاریه مقنیه رو میفروختن از این دست به اون دست، این به اون بفروشین. عرب ها یکی از تجارت هاشون این بوده، شراء جاریه مقنیه، این جاریه هایی که عرض کنم که غنای خوبی داشتن، اینا مورد خرید و فروش و مورد کاسبی بوده، یعنی کسب میکردن با اون. که حضرت پیغمبر، زمان پیغمبر، پیغمبر میفرمد نهى عن بيع المقنیات و شرائهن، نخرید اینا رو، و تجارت و فیهن، تجارت نکنید با اینها، این دیگه وسیله تجارتتون نباشه که شما از این دست میخرید به یکی دیگه گرونتر میفروشید، دوباره از اون میخرید به یکی دیگه گرونتر میفروشید، که این چه صدایی داره و چه غنایی میخونه و چنین و چنان. و اکل و اسمانهن، نه بعدم با این پول میخواید این رو بخورید و زندگی بکنید، این پول پول حرامیه. و اکل حالا در هر صورت شراء جاریه مقنیه ده، حالا توش یدخلو اینجا نیامده ولی تو جاهای دیگه آمده، یدخلو علیه الرجال، ولی اینجا بالاخره این مورد نهی پیغمبر واقع شده طبق این روایت ضعیف. و اکل اسمانهن، یعنی با این تجارت میکنید، از این دست میخرید 1,000,000، میفروشید 2,000,000، و از اون میخرید 2,000,000، دوباره میفروشید 3,000,000، هی تجارت میکنید، پولاش هم برمیدارید میخورید، این کار زشتیه. و اکل اسمانهن و ثمنهن حرام، اون دوتاشو متوجه شدید دیگه؟ بله. اکل اسمانهن یعنی چی؟ یعنی اگر اینا کاسبی بکنن، جاریه مقنیه پول برای شما در بیارن، این پولشون چیه؟ حرامه. اگه خودشونم بفروشید، پولی که میگیرید باز حرامه. و اکلو و ثمنهن حرام، ثمنهن یعنی چی؟ یعنی پول خودشون حرامه، خودشونو بفروشید پولش حرامه. و اکل و اسمانهن یعنی چی؟ یعنی اگه اونا برن تجارتی بکنن و پول برای شما در بیارن، اونم باز حرامه. بله. بله، اونم یعنی هر دوش ذکر شده در اینجا. منتها خب این روایت عرض کنم روایت ضعیفیه، هم مرفوع است هم ضعیف است، قابل استدلال نیست، ولی خب شیخ طوسی به این روایت استدلال کرده. روایت دیگری که در اینجا هست، روایتی است که اهل تسنن نقل کردن، اهل تسنن این روایت رو نقل کردن، عرض کنم بر این که عن النبی که قال، پیغمبر فرمود ان الغنا ينبت النفاق في القلب، غنا باعث نفاق می رویاند نفاق رو در قلب، کما ینبت الماء البغل، همونطور که آب گیاه رو میرویانه، این غنا هم نفاق رو در قلب انسان میرویانه. این هم باز مرحوم شیخ طوسی استدلال کرده، این روایت هم اعتبار اصلا نداره، مضافاً به این که این دلیل بر حرمت هم نیست که ما بتونیم از این روایت حرمت رو استفاده کنیم، نه، دلالت بر حرمت هم نداره. بله، بله، اون درسته، اون در جای خودش بله جاریه، همینه دیگه، میخرن حلال میشه، همون شرایشه دیگه. روایت دیگری که در اینجا هست، روایتی است که مرحوم کلینی آمده نقل کرده، قال ابو عبدالله در صفحه 428، ببینید روایت مرحوم کلینی که قال ابو عبدالله: بیت القناع لا تؤمن فیه الفجیعه ولا تجاب فیه دعوه ولا یدخله الملک. بیتی که در او غنا هست، این از مصیبت معمون نیست. لا تؤمن فیه الفجیعه، یعنی مصیبت و فجایع و مشکلات و دردها و ناراحتی ها در اون خانه زیاده، اون خونه که توش غنا باشه، بیت الغنا. لا تؤمن فیه الفجیعه ولا تجاب فیه الدعوه، و دعا در اونجا اصلا مستجاب نمیشه. ولا یدخله الملک، ملائکه هم داخل اون خانه نمیشه. خب این روایت صحیح و سندش هم درسته، اما یه نکته‌ای در اینجا هست. بیت الغنا یعنی چی؟ خب بیت الغنا اگه یه خونه ایست که همیشه اونجا نماز و نماز جماعت و دعای کمیل و نمیدونم دعای ندبه خونده میشه، گاهی هم این بچهش میاد غنا اونجا، فرض کنید یه مرتبه غنا هم میخونه، اینو بهش میگیم بیت الغنا یا نمیگید؟ فرض کنید یه پدر و یه خانواده هستن، همه آدم های متدین، همش دعای کمیل، دعای ندبه، همش دارن دعا، گریه، مصیبت، روزه، یه بچه هم دارن، یه خود شیطونه، این گاهی یه غنایی اونجا یا خودش میخونه یا یکی رفیقش میاد میخونه، اینو بهش میگید بیت الغنا یا نمیگید بیت الغنا؟
یعنی همون نمازخونه هست، نمازخونه که همیشه توش نماز میخونه، اونجا هم نماز بزن همیشه توش
غنا میخونه. آها، ما همین برداشت ما اینه که بیت الغنا به خانه میگن که المعد للجی غنا، مثل کاباره ها، کاباره هایی که مثلا فقط مخصوص اینه که همش غنا درش میخونن، نه اینکه حالا یه خانه ایه که همش عبادت و نماز و دعا، حالا یه موقع هم یه بچه یا یه جوونی میاد اونجا یه مرتبه غنا میخونه، اونو بیت الغنا بهش صدق نمیکنه. این روایت مربوط به بیت الغناه که لا تؤمن فیه الفجیعه ولا تجاب فیه دعوه ولا یدخله الملک، این جاییست که بیت الغنا برش صدق بکنه. لذا ما نوشتیم اقول هذه الروایه من المطلقات الا ان صدق بیت الغنا فیما کان مکانا معدا للغنا، مثل کاباره هایی که همش توش غنا خونده میشه، اونو میگن بیت الغنا. و لعل صدقه فی بیت قد یقع فیه الغنا قلیلا مشکوکون، اگه یه جایی که گاهی یه مرتبه غنایی درش خونده میشه این به عنوان بیت الغنا ازش یاد بکنیم، این خیلی معلوم نیست صدق بکنه. نه این روایت، نه این روایت در صفحه 428 مال مرحوم کلینیه، سندش هم درسته. بله، یعنی در پایین صفحه ما توضیح دادیم که سندش هم درسته. و دلالت و فی علل حرمه فی امثال هذه تعبیرات قد یناقش فیها، مثلا میگن خونه ای که درش سگ باشه ملائکه داخل نمی شود. حالا سگ داشتن حرامه؟ نه حرام نیست. قدیم همه خونه ها سگ داشتن، میگن اگه سگ تو خونه باشه ملائکه داخل نمیشه. ملائکه داخل نشدن این دلیل بر حرمت نیست. و هاکذا این تعبیراتی که در اینجا هست، اینجا دلیلی بر این که غنا به صورت مطلق حرامه از این روایت استفاده نمیشه، ولی سندش البته سند معتبریه. و دلالت علی الحرمه فی امثال این تعبیرات مورد مناقشه است. چرا؟ لعداء مثل هذه التعبیرات فی المکروهات فی بعض المکروهات او المستحبات، در مورد ترک بعضی از مستحبات یا ترک عرض کنم یا انجام دادن مکروهات این تعبیرات گاهی داریم که ملائکه داخل خانه نمیشه، دعاتون ممکنه مستجاب نشه. اینجور تعبیرات دلالت بر حرمت نداره. لذا بعضی از فقها به این روایت استدلال بر حرمت کردن، بعضی هم استدلال بر کراهت کردن، گفتن غنا مکروهه به خاطر اینکه این روایت دلالت بر بیشتر از کراهت نداره. روایت دیگر، خب پس تا اینجا باز روایات مطلق قویی که دلالت بر حرمت باشه تا اینجا نداشتیم. و منها روایت دیگر عن سهل عن محمد ابن علی عن ابی جمیله عن ابی اسامه عن ابی عبدالله علیه السلام قال الغناء قش النفاق، غنا ظهور نفاقه، خیانت و نفاقه. غنا خوندن یه نوع نفاقیه، یه نوع خیانتیه. آیا این روایت عرض کنم بر این که اولا روایت ضعیفت و سنده که ما در حاشیه نوشتیم سندش رو و گفتیم ضعیفت و سنده. دوم این که این روایت دلالت بر حرمت نداره، نداره که غنا حرامه، داره غنا یه زمینه نفاقی رو برای انسان فراهم میکنه. استدل بها بعض الفقها، اومدن استدلال کردن، اما این روایت اقول صفحه 429 رو ببینید، استدل بها بعض الفقها اقول مع ضعفها سندا لا تدل على الحرمه، این روایت هم دلالت بر حرمت نداره. روایت دیگر هست که عرض کنم عن ابی عبدالله علیه السلام قال، سند روایت رو ببینید، این عرض کنم بر این که سند روایت این مرسل است، ضعیف هم هست، هم مرسل است هم ضعیف است. خب این روایت اعتباری نداره. عنهم عن سهل عن ابراهیم ابن محمد المدنی عمن ذکره، این مرسله شده، عن ابی عبدالله علیه السلام قال سئل عن القناع و انا حاضر فقال لا تدخلوا بیوتا الله معرض عن اهلها، داخل خانه ای نشید که خدا از اهل اون خانه اعراض میکند. حالا اینم دلالت بر حرمت نداره، روایت هم ضعیفه. استدل بها بعض الفقها، البته بعضی از فقها آمدن استدلال به این روایت هم کردن. روایت دیگر عنهم عن سهل عن علی ابن ریان عن یونس قال سألت الخراسانی عن القناع، از آقا امام رضا علیه السلام سوال میکنن راجع به غنا. و قلت ان العباسی ذکر انک ترخص فی الغنا، خب اون زمان آقا امام رضا آمدن شایع کردن که آقا امام رضا غنا رو اجازه میده، مشکلی نداره، ترخص فی الغنا، ذکر انک انک ترخص فی الغنا. فقال علیه السلام کذب از زندی ما ها کذا قلتو، اینا دروغ دارن به نسبت میدن، من که امام رضا هستم این غنا رو نگفتم حلاله. سألنی عن الغنا، از غنا از من سوال کردند. آقا امام رضا فرمود فقلت ان رجلا اتا ابا جعفر، یه مردی آمد خدمت امام باقر علیه السلام، فسأله عن الغنا، سوال کرد از غنا، فقال یا فلان اذا ميز الله بین الحق والباطل فأين يكون الغنا، اگر باطل رو یک طرف بگذاریم، حق رو یک طرف بگذاریم، آیا غنا جزء باطله یا جزء حقه؟ فقال مع الباطل، او خود اون شخص میگه جزء باطله. فقال قد حکم، امام باقر علیه السلام فرموده درست گفتی، غنا جزء باطله. خب از این روایت آمدن استفاده کردن که پس بنابراین، چون این روایت سندش هم درسته و سندش درست باشه، غنا جزء باطل میشه. پس از این روایت هم آمدن استفاده کردن که غنا حرامه و جزء باطل هست و باید دوری بشه. حالا دیگه، حالا چه جوری بوده کیفیت شما نمیدونیم، ولی بالاخره این روایت وجود داره. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.